بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 184، سطر دوم. و یلزم ایزن علل احتمال الاول خلاف محققه اعظم الفلاسفه بالبراهین القویمه. بعد از اینکه ثابت شد که وجود در خارج فرد دارد، اولا تارد عدم از ماهیت هست، ثانیا گفتیم چنین وجودی که این دو خصوصیت رو دارد در خارج عین ماهیت هست. بعد استدلال کردیم بر این مدعا، یعنی بر این عینیت. گفتیم اگر عین نباشد یکی از هشت حالت رو خواهد داشت که هفتش باطلند، هشتمیش درسته که عین نیست ولی بالاخره به مطلوب ما که عینیت ختم میشه. هشتمی عبارت از این بود که عروض در کار باشه، وقتی عروضه دیگه عین نیست. ولی گفتیم عروض به نحو اتحاده، وقتی عروض رو به نحو اتحاد گرفتیم تقریبا نوعی عینیت از توش در آمد و ما هم این احتمال هشتم بها دادیم و گفتیم که احتمالش درست. هفت احتمال دیگر رو باطل کردیم. الان از بین اون هفت احتمال دو مرتبه دو تا احتمال دیگر رو میاریم مجدد باطل میکنیم. غیر از اون وجوهی که یا وجهی که برای بطلانشون قبلا گفتیم، وجه دیگری اینجا ذکر میکنیم. یکی احتمال اوله، یکم احتمال دوم. از بین اون هشت احتمال این دوتا احتمال مجددن بیان میکنیم. احتمال اول این بود که وجود جزء ماهیت باشد. احتمال دوم این بود که ماهیت جزء وجود باشد. حالا احتمال اول رو میخوام باطل کنیم. بیانی برای بطلان احتمال اول داشتیم قبلا. حالا با قطع نظر از اون بیان میخوام بگیم که اگر وجود بخواهد جزء ماهیت باشد، با براهین قویمه‌ای که بزرگان حکما ذکر کردن ناسازگار میشه. بزرگان حکما گفتن وجود نه عین ماهیته، نه جزء ماهیته، بلکه زائد بر ماهیته. حالا اگر ما احتمال اول رو که جزء بودن وجود للماهیت قبول کنیم، لازم میاد که با برهان یا براهین قویمه و محکمه‌ای که اعظم فلاسفه اقامه کردن مخالفت کرده باشیم. و چون مخالفت با براهین جایز نیست، پس نمیتوانیم حکم کنیم که وجود جزء ماهیته. بنابراین احتمال اول با اون براهین باطل میشن. براهینیشون ذکر نمی کنند، فقط اشاره میکنن که براهینی در مسئله هست که با اون براهین ثابت شده که وجود نه عین ماهیت است و نه هم جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت، یعنی عارض ماهیته. و اون براهین نمیتونیم، با وجود اون براهین نمیتونیم احتمال اول از این هفت احتمال رو امضا کنیم. بعدم وارد احتمال دوم میشن، احتمال دوم هم باطل میکنن. احتمال دوم رو میفرمایند، احتمال دوم این بود که وجود کل باشد و ماهیت جزءش، یعنی وجود رو مرکب کنیم از اجزا. این رو باطل می کنند به این بیان که بازم براهینی داریم بر بساطت وجود. وقتی وجود بسیط بود و مرکب نبود، نمیتونیم بگیم ماهیت جزی از وجوده، چون جز داشتن وجود به معنای مرکب بودن وجود و بسیط نبودنشه، در حالی که بساطت وجود رو اثبات کردن. اینم برهان حکما رو بر بساطت وجود اینجا ذکر نمی کنه، فقط اشاره می کنه. بعد می فرماد خود من یه برهانی بر بساطت وجود دارم که دیگران این برهان رو نگفتند، بعد برهان خودشون رو ذکر میکنند. پس برای اینی که دیگران یا برهانی که دیگران بر وساطت وجود آوردن فقط اشاره میکنند، ولی خودشون یه برهان اختراعی و تأسیسی بر وساطت وجود دارن، اون برهان رو ذکر میکنند که میخونیم. اون برهان طول میکشه که تقریبا بحث امروز ما رو پر میکنه. پس توجه کردید که وارد در بحث شدیم، احتمال اول رو با اشاره به براهین باطل کردیم، احتمال دوم رو باز با اشاره به براهین باطل کردیم، ولی در احتمال دوم به این اشاره اکتفا نکردیم، خودمونم برهان تأسیسی و اختراعی خودمون رو ذکر میخواهیم کرد انشاءالله. صفحه 184 سطر دوم. و یلزم و ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اشکالات یا اشکالی که قبلا بر احتمال اول گفتیم، ایزن علل احتمال اول، یعنی بر احتمال اول لازم میاد. احتمال اول این بود که وجود جزء ماهیت باشد، بر این احتمال لازم میاد، خلاف آنچه که اعظم و بزرگان فلاسفه اثبات کردن به توسط براهین قویمه، احتمال اول مخالف این براهین میشه. و اگر ما به احتمال اول ملتزم بشیم، باید با تمام این براهین مخالفت کنیم. خب اون چی که این براهین اثبات میکنن و احتمال اول مخالف اون چیز هست، چیست؟ عبارت هست. این من بیان برای براهین نیست، بیان برای ما حققه و اعظم الفلاسفه است. آنچه که اعظم فلاسفه به توسط براهین محکم اثبات کردن عبارت از این است که وجود زائد بر ماهیت، یعنی عارض بر ماهیت، به معنی انه لیس عینها ولا جزءا لها، به این معنی که نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت یعنی عارض بر ماهیت. توجه کنید متکلمین بحث زیاده وجود بر ماهیت رو دارند، فلاسفه هم این بحث رو دارند، متکلمین چون اصالت الماهوی هستند زیاده وجود بر ماهیت رو به معنی عروض وجود بر ماهیت معنی میکنند، که ماهیت عارض بر وجود میشه. اصالت الوجودی ها میگن ماهیت عارض بر وجود میشه، نه وجود عارض میشه. اصالت الماهیتی ها میگن وجود عارض میشه. متکلمین اصالت الماهوی هستند، میگن وجود عارض میشه. پس زیاده رو به معنای عروض میگیرن، وجود زائده بر ماهیت یعنی عارض بر ماهیت. توجه کردین که منم همینطوری معنا کردم، زائده بر ماهیت گرفتم یعنی عارض ماهیت. فلاسفه که اصالت الوجودی هستند، وجود رو عارض ماهیت نمیدونن، ماهیت عارض وجود میدونن. پس زیاده وجود رو به معنای عروض وجود نمیگیرند، به معنای این میگن که عین وجود وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست، بلکه زایده. زایده به این معنا که عارض بر ماهیت قرارش نمیدن. این حرف متکلمینه، میگن زایده بر ماهیت یعنی غیر ماهیت، مغایر با ماهیت، نه جزء است نه هم عین، بلکه مغایره. وقت مغایرت میسازه با این که وجود عارض باشد چنانچه اصالت الماهوی میگوید، یا ماهیت عارض باشد چنانچه اصالت الوجودی میگوید. الان توجه کنید ایشون میگه به معنی انه لیس عینها ولا جزءا لها، نمیگه به معنی انه عارض لها، میگه بلکه به معنی انه لیس عینها ولا جزءا لها، لیس عینها ولا جزءا لها، یعنی نه این وجود عین ماهیته نه جزء ماهیته. دیگه بیان نمی کنه که پس عارض ماهیته، فقط نتیجه میگیره که مغایر با ماهیته. حالا مغایر شد وجود عارضه یا ماهیت عارضه، دیگه بیان نمی کنه، چون این در جای خودش اختلافی است بین اصالت الوجودی و اصالت الماهوی، اونجا باید حل بشه. یا عارضه یا معروض دیگه، جزء نیست عارض. اصالت الماهوی میگه عارضه، اصالت الوجودی میگه معروضه. وقتی این نبود جز نبود یا عارض میشه یا معروض میشه دیگه، بنابر قولی میشه عارض، بنابر قول دیگه میشه معروض. همه معتقدن که وجود این ماهیت نیست، نسبت داده میشه به ابوالحسن اشعری که شون وجود این ماهیت میتونه، و چون ماهیت ها با هم اختلاف دارن وجود ها هم با هم مختلف میبینه و قالب اشتراک لفظی وجود میشه. این معروفه که ابوالحسن اشعری قالب اشتراک لفظی وجوده و وجود در هر ماهیتی این اون ماهیت دیده. ولی میرسه شریف در شرح مواقف جلد دو ظاهرن، در جلد دو شرح مواقف ثابت میکنه که ابوالحسن اشعری هم اینو نمیگه، از کلامش توهم میشه ولی نظریش این نیست. او هم مثل بقیه قائل به اشتراک معنوی وجوده و وجود و عین ماهیت نمیدونه. پس وجود و عین ماهیت نمیدونن هیچ کس مگر الان به ابوالحسن اشعری نسبت بده. اما وجود جز ماهیت نیست بالاتفاق، این دیگه کسی توش اختلاف نداره، همه معتقدن که وجود جز ماهیت نیست. درباره عین ماهیت بودنش ابوالحسن اشعری رو مخالف میبینن، ولی اگه ابوالحسن رو ندیده بگیریم یا این که مثلا توجیهی که میرسد شریف داره قبول کنیم، ابوالحسن هم دیگه جز مخالفین نمیشه. قهرن درباره وجود میشود که بل اتفاق این نیست این ماهیت، بل اتفاق جز نیست این جز ماهیت، میمونه اون یکی دیگه یعنی مغایره. مغایر دو قسم میشه، مغایره یعنی عارض بر ماهیته یا معروض ماهیته، این دیگه اختلافیه. فقط ما ثابت کردیم که این نیست جز هم نیست همین. حالا آیا زاید است به معنی این که عارض است یا زاید است به معنی این که معروض، این تو باب اصالت وجود اصالت ماهیت باید حل بشه. خب پس احتمال اول علاوه بر اون ردی که قبلا درش داشتیم دوباره رد میشه به این که اگه بخوام بهش ملتزم بشیم باید مخالفت کنیم با براهین قویمه یا با اون چیزی که براهین قویمه اثباتش میکنند. این تموم شد. و علل احتمال ثانی و یلزم علل احتمال ثانی خلاف و ما تقرر فی مدار کل الهیین، خلاف آنچه که ثابت شده در قوه ادراکیه فلاسفه الهی، که فلاسفه الهی در قوه ادراکیشون اینه پذیرفتن که وجود بسیطه. حالا اگر ما بخوام احتمال دوم قبول کنیم و ماهیت و جز وجود قرار بدیم، نتیجهش این میشه که وجود مرکب بشه و جز داشته باشه و مرکب شدنش مخالفت دارد با آنچه که در ذهن الهیین هست. در ذهن الهیین ثابت شده که وجود بسیطه، اگر ما بخوام مرکب قرارش بدیم با آنچه در ذهن الهیین مخالفت کردیم و مخالفت با آنچه در ذهن الهیین جایز نیست. چرا؟ چون آنچه در ذهن این الهیون آمده مفاد برهانه، مدلول برهانه، بنابراین نمیشه باش مخالفت کرد. پس این که ما وجود رو مرکب ببینیم و بسیط ندانیم امریز باطل. اون چی که در مدارک الهیین تقرره و ثبته چیست؟ عبارت از بساطت هر هویت وجودیهی. هر هویت وجودیهی بسیط است، نه وجود خاصی بسیط باشد. هر جا وجود بیاد اون وجود بسیطه، چه در مرکبات وجود داشته باشین چه در بساط. در اونجا که ماهیتی بسیط است وجودش بسیط است، اونجایی که ماهیت مرکب است بازم وجودش بسیط است. چه در مرکبات چه در بساط وجود همه جا بسیطه. فی کل هویت وجودیت، کل هویت وجودیت بسیط است. حالا چه این هویت وجودیه مربوط باشد به ماهیت مرکبه چه مربوط باشد به ماهیت بسیطه. بعد می فرماید و لنا برهان خاص علیه. علیه ضمیرش برمیگرده به ما تقرر فی مدارک الالهیین، یعنی همون بساطت وجود. اگه علیها میگفت به بساطت برمیگردیم، حالا که علیه گفته به ما تقرر برمیگردیم که ما تقرر هم همون کنایه از بساطت، فرقی نمیکنه. برای ما برهان مخصوصی است بر بساطت واجب، بر بساطت وجود، که حررناه فی بعض المحررات، یعنی تبیینش کردیم در بعض نوشته های خودمون. و هو ان الوجود، وارد استدلال میشیم بر بساطت وجود به استدلالی که خود مرحوم مصنف ذکر کردند. اول ایشون یه مقدمه ذکر میکنه که این مقدمه مقبول هم است. البته مقبول همه اصالات الوجودی ها، اصالات الوجودی ها این مقدمه رو قبول داره. مقدمه اینه که وجود موجود است به ذاته. میدونید که ماهیت موجود است به توسط وجود، اما وجود موجود است به ذاته. این حرف اصالات الوجودی هست. پس بنابراین ما باید وجود رو سعی کنیم که به ذاتش موجود باشد. حالا اگر برای وجود اجزایی قائلیم که اون اجزا همه ماهیتند، وجود به ذاته موجود نمیشه، وجود به توسط ابعاضی که ماهیتن موجود میشه. یعنی وقتی ماهیت ها موجود میشن، اجزاء وجود موجود میشه و در نتیجه خود وجود موجود میشه. بنابراین وجود به توسط ماهیت موجود میشه، در حالی که وجود باید به ذاته موجود میشه. اگر شما اجزاء وجود رو مرکب بدونید، اجزایش ماهیت بدونید که عرض کردن، لازم میاد که ماهیت ها وجود دهنده وجود باشند و وجود به توسط این اجزایش که ماهیتن موجود بشه و این نمیسازه با این که وجود موجود به ذاته. اگر وجود رو مرکب بدونید و اجزایش رو اعدام قرار بدید، بازم لازم میاد که اعدام وجود رو بسازند، یعنی وجود به ذاته موجود نباشد، از ترکیب اعدام موجود شود. همچنین اگر بخواد موجود رو مرکب کنید از ماهیت و عدم، بازم لازمش اینه که عدم ها و ماهیت ها بیان و وجود رو بسازند. پس وجود به ذاته موجود نمیشه، به توسط اعدام و ماهیت ها موجود میشه. حالا اگر شما بیایید وجود رو مرکب کنید از وجود و ماهیت یا از وجود و عدم، بازم وجود به ذاته موجود نیست. درسته که وجود در وجود دخالت کرد، ولی ماهیت هم دخالت کرد یا عدم هم دخالت کرد. اجزای وجود فقط وجود نیست، اجزای وجود فقط وجود نیست. بنابراین فرض اجزای وجود هم وجود هم ماهیت، یا هم وجود هم عدم، یا هم وجود هم ماهیت هم عدم، خب این همه دخالت میکنه در ساختن وجود. بنابراین وجود دیگه به ذاته موجود نمیشه. پس اگر همه اجزا ماهیت باشند یا همه اجزا عدم باشند یا بعض اجزا عدم باشند بعضی ماهیت، در این سه حالت هیچ وجودی در ساختن وجود نقش نداره، بلکه ماهیت ها نقش دارن یا عدم ها نقش دارن یا عدم به علاوه ماهیت نقش داره. پس وجود به ذاته موجود نمیشه، به توسط ماهیت یا به توسط عدم یا به توسط ماهیت و عدم موجود میشه. اما اگر وجود مرکب باشد از وجودها و ماهیتها، یا از وجودها و عدمها، یا از وجود و ماهیت و عدم، درسته که باز وجود داره وجود میسازه، ولی وجود تنها که وجود نساخته، ماهیت هم دخالت کرده، عدم هم دخالت کرده. بنابراین باز وجود به ذات وجود موجود نیست، به چیزهای دیگه موجود. فقط در صورتی که همه اجزای وجود وجود باشند، گفته میشود که وجود به وجود موجوده، وجود به ذاته موجود، این اشکال دیگه وارد نمیشه. اونجا که تمام اجزای وجود وجود باشن، یعنی وجود مرکب باشن، تمام اجزایش هم وجود باشه، دیگه نمیتونیم بگیم وجود به ذاته موجود نیست، بلکه وجود باز به وجود موجوده، یعنی به ذاتش موجود. اینجا باید یه دلیل دیگه بر رد بیاریم و این ترکیبی رو باید با بیان دیگری رد کنیم که رد میکنند. پس تمام احتمالات به جز یکیشون و همین که گفتیم وجود موجود به ذاته رد شد، همه احتمالات به همین قاعده رد شد. لذا ایشون به این قاعده اهمیت میده و این قاعده رو به عنوان مقدمه اول کلامش ذکر میکنه. میگه وجود موجود است به ذاته. همین که گفت وجود موجود است به ذاته، 6 تا فرض باطل میشه. یک فرض اینه که وجود مرکب باشد، همه اجزایش ماهیت باشد. فرض دوم اینه که وجود مرکب باشد اما اجزایش عدم باشد. فرض سوم اینه که وجود مرکب باشد بعض اجزایش ماهیت باشن بعضی عدم. فرض چهارم اینه که وجود مرکب باشد بعض اجزایش وجود باشد بعضی عدم. فرض پنجم اینه که وجود مرکب باشد بعض اجزایش وجود باشد بعضی ماهیت. فرض ششم اینه که وجود مرکب باشد بعض اجزایش وجود باشد بعضی ماهیت بعضی عدم. هر شش تا فرض باطل شد، فقط یه فرض باقی موند که وجود مرکب باشد همه اجزایش وجود باشد. اینو با اینکه وجود به ذات موجوده نمیتونیم رد کنیم، با دست طریق دیگه رد کنیم که رد میکنیم شد. پس مقدمه بحث رو توجه کردید. خب تقریبا میشه که ما نتیجه گرفتیم، فقط مونده اون یک فرض رو که وجود مرکب باشد از وجودات اونو باطل کنیم که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم، و الا مطلب تمام شد، نتیجه گرفته شد، نتیجه گرفته شد که از این وجود مرکب نیست، چون اگه بخواد مرکب باشه به یکی از این هفت صورت مرکبه، هر هفتاش باطله، پس نمیتونه وجود مرکب باشه، باید بسیط باشه. عرض کردم یه صورت از این هفت صورت هنوز باطل نشده، وقتی رسیدم باطلش میکنه میشه. بعد یه مطلب دیگری هم با ضمن مقدمه میگیم، با اون مطلب اینه که ما در گذشته بیان کردیم که وجود به نفسه تارد عدم است، وجود به نفسه تارد عدم است، یعنی باید عدم رو برداره، هر جا وجود میاد عدم میره، عدم نمیمونه. ماهیت به نفسها تارد عدم نیست، باید وجود بگیره تا عدمش ترد شود، اما وجود به نفسه تارد عدمه، هر جا وجود بشه دیگه عدم نیست. حالا ببینیم در اون فرضهایی که ما گفتیم وجود میتونه تارد عدم باشه، در اونجا که وجود مرکب است از ماهیات، ماهیت که تارد عدم نیستن، ماهیت تاره دادم نیست، پس نمیشه وجودی که مرکب از ماهیت تاره دادم باشه. اونجا که وجود مرکب است از اعدام، اعدام هم که تاره دادم نیستند، پس وجود مرکب از اعدام هم نمیتونه تاره دادم باشه. اونجا که وجود مرکب است از اعدام و ماهیات، خب اعدام و ماهیت که تاره دادم نیستند، پس وجود مرکب از عدم و ماهیت هم نمیتونن تارد عدم باشن. این سه فرض روشنه، وجود در این سه فرض تارد عدم نیست. اصلا تارد عدم نیست. میام سراغ اون سه فرض دیگه که وجود و ماهیت وجود رو بسازند، یا وجود و عدم وجود رو بسازن، یا وجود و ماهیت و عدم وجود رو بسازن. این سه فرض رو نگاه میکنیم، اینجا باز لازم میاد که وجود تارد عدم نباشد به قول مطلق. در اون سه فرض اولی وجود اصلا تارد عدم نبود، چون از ماهیت تشکیل میشد یا از عدم تشکیل میشد یا از عدم و ماهیت تشکیل میشد، اما در این سه فرض وجود از وجود هم تشکیل میشه، یعنی یه جزش وجوده، یه جزء وجود وجوده، یه جزئیش ماهیته، یا یه جزء دیگهش عدمه، یا نه دو جزء دیگه داره، یه جزش ماهیت یه جزش عدم. در این سه فرض میبینید وجود هم در تشکیل اون مرکب دخالت داره، پس نمیشه گفت وجود به قول مطلق تارد عدم نیست. وجود به بعض ابعاده، دقت کن چی میگم، وجود به بعض ابعاده تارد عدمه، به بعض ابعاده تارد عدم نیست، پس به قول مطلق تارد عدم نیست، ولی به قول تفصیلی تارد عدم میتونه باشه، در حالی که ما وجود رو به قول مطلق تارد عدم میدونیم. چون وجود به قول مطلق تارد عدمه، این سه فرض دیگه هم باطل میشه. اما اون فرض هفتم که وجود مرکب باشد از وجودات، اون دیگه باطل میشه، چون وجود تارل آدم هست به قول مطلق، یعنی هر کدوم از اجزایش رو حساب کنید تارل آدمه، کلش هم حساب کنید تارل آدم. همونطور که موجودیت به ذاته وجود شش صورت رو باطل کرد، صورت هفتم رو باطل نکرد، همچنین تارد عدم بودن به نفسه وجود هم شش صورت رو باطل کرد، صورت هفتم باطل نکرد. وجود همیشه تارد عدمه. کجا شما وجود رو دارید که تارد عدم نباشه؟ هر جا وجود بیاد تارد عدمه، نه وجود با این جزش بیاد تارد عدمه، با اون جزش بیاد تارد عدم نیست. وجود همه جا تارد عدمه، یعنی وجود به قول مطلق باید تارد عدم باشه. به قول هست دیگه، اینطور هست، چون وجود اصلا هر جا وجود میاد عدم رو نفی میکنه، نه اینکه وجود اگه با این جزش بیاد عدم رو نفی کنه، با جز دیگهش بیاد نفی نکنه. وجود به طور کلی نفی عدم میکنه، قانون نشه، چون تناقض داره به عدم. اینطور نیست که یه جا رفعه عدم کنه یه جا نکنه، پس به قول مطلق نفی عدم میکنه. اما در صورتی که مرکبش کنید، وجود رو مرکب کنید از وجود ماهیت یا از وجود و عدم یا از وجود و ماهیت و عدم، به قول مطلق ترد عدم نمی کنه، بلکه به لحاظ جزءش که وجود است ترد عدم می کنه، به لحاظ اون دو جزء دیگرش ترد عدم نمی کنه، در حالی که وجود با ترد عدم کنه مطلقا. خب پس روشن شد که با دو بیان، یکی این که وجود موجود است به ذاته، دوم این که موجود تارد عدم است به نفسه، با این دو بیان شش تا صورت از صور ترکیبی رو باطل کردیم. فقط یک صورت باقی مونده که نه با اون بیان باطل شد نه با این بیان، اونو باید جدا باطل کنیم که باطل میکنیم. تا اینجا مطلب روشن شد؟ من حرفای مرحوم عاقلی رو پخش کردم، ایشون جمع میکنه، یعنی من هفت صورت درست کردم، در شش تا صورت هم با کمک این که موجود با کمک این که وجود موجوده به ذاته هست، هم با کمک این که تارد عدم است به نفسه، شش تا صورت باطل کردم، یه صورت دیگر رو بعدا باطل خواهم کرد انشالله. اما مرحوم عاقلی یه جور اینا رو تو همدیگه بیان میکنه، ولی بیان من که پخش کردم مطلب رو، اگر روشن شده باشه کلام مرحوم عاقلی هم روشن میشه. من از رو میخونم، فقط اونجایی که وجودهای متعدد وجود رو میسازن، یعنی وجود مرکب از اجزایی که تمام اجزا وجودن، هنوز اون رو کامل بحث نکردیم، انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. علی عبارت توجه کنید، و هو ان الوجود لیس یجوز ان ینحل الی ابعاد، وجود جایز نیست منحل بشود به ابعاد و اجزا، یعنی جایز نیست مرکب باشد، باید بسیط باشد، باید بسیط باشد، نه مرکب که منحل شود به ابعاد. لأنه موجود به ذاته، با همین لأنه موجود به ذاته همه رو خیلی از صور رو باطل کرد. لأنه موجود به ذاته، وجود موجود به ذاته، و سائر اشیایی که مخالفن لهو، یعنی مخالفه با وجودن در سنخ وجود و در تجوهر و ذات وجود، اینا موجودتون بهی، سایر اشیایی که در سنخشون و جوهرشون، یعنی در ذاتشون مخالف با وجودند، موجودند به توسط وجود. سایر اشیایی که در سنخشون مخالفن چی هستند؟ ماهیتند، نه عدم. عدم که مناقضه، نه مخالف. اصلا عدم رو با وجود که نمیشه موجود کرد، ماهیت رو با وجود موجود میکنیم، اما عدم رو نمیشه با وجود موجود کرد. پس سایر الاشیا مراد عدم نیست، چون نمیشه گفت سایر الاشیا یعنی الادام موجودتون بهی، مراد از سایر الاشیا ماهیته، میشه گفت سایر الاشیا یعنی ماهیت موجودتون بهی، به وسیله موجود، وجود به خودش موجوده، سایر اشیا یعنی ماهیات به وجود موجودن، نه سایر اشیا یعنی ادام، عدم که با وجود موجود نمیشن، اصلا تازه عدم که شی نمیگیم. و از اون گذشته سایر اعدام مخالف وجود نیستن، مناقض وجودن، ماهیتن که مخالف وجودن، و سایر الاشیایی که مخالف با وجودن در سنخشون و جوهرشون مخالفن، فی سنخها و تجاورها مخالفن، موجودتون به نه در وجودشون مخالفن با وجود، در سنخشون و ذاتشون مخالفن با وجود. در ذاتش، در وجودشون که مخالف با وجود نیستن، در وجودشون از وجود استفاده میکنن، در ذاتشون و سنخشون با وجود نمیسازند. فلو انحل، این مقدمه بحث ایشون بود. از همین مقدمه عرض کردم استدلالشو برپا میکنه و نتیجه مطلوبشو میگیره. فلو انحل الى ابعاد، اگر وجود منحل شود الى ابعاد، لما خلت، حلت درست نیست، لما خلت یه نقطه کم داره، تشدیدم که خب نذاشته، خوب کار کرده نذاشته. لما حلت درست نیست، لما خلت درسته. لما خلت تلکل ابعاد، یعنی این ابعاد از هفت صورت خالی نیست. لما خلت تلک الاباز انکونها، یعنی این اباز کلشون وجود است، یک که اینو من بهش نپرداختم و باطلش نکردم، دو کلشون عدم است، این فرض دوم، سه کلشون ماهیت است، چهار آب تفریق یا متفرق. متفرق یعنی چی؟ یعنی بعضی وجود بعضی عدم، یا بعضی وجود بعضی ماهیت، یا بعضی ماهیت بعضی عدم، یا بعضی وجود بعضی ماهیت بعضی عدم، که همین رو من گفتم. بعد از اماهیتون، اماهیتن تو کتاب ما داره لهو، بعد داره به تفریق. مسلمه که لهو در اینجا درست نیست، باید او به تفریق باشه. کتاب قدیم، چاپ قدیم در اینجا عبارت رو طوری آورده، کلمه رو طوری آورده که خونده نمیشه. این دفعه ندادم کسان دیگه بخونن، ولی خودم از چی فکر کردم نتونستم بخونم. مسهل لهو خونده در حالی که لهو درست نیست. از خود کتاب پیداست که لهو ننوشته. کتاب نگاه میکنید میبینید که او هم ننوشته، نه او نوشته نه لهو نوشته، ولی دیگه چاره نبود، من او خوندم. الان کتاب شما از من بگیرید بخونید ببینید چیه. اگه تونستید غیر از این بخونید هیچی نمیتونید بخونید، نه او میتونید بخونید نه لهو. حالا ملاحظش کنید، شاید یکی بتونه حلش کنه. اینجا داره وجودن، او عدمن، او ماهیتن، بعد به تفریق داره این وسط یه چیزی، اینو بخونیدش، بخونید بقیه نشون بدید. ظاهرا شما هم نمیتونید بخونید، ولی بالاخره چاره نیست، باید او تصحیحش کرد. تصحیح نظری من برای اینکه مطمئن بشم به شما نشون میدم، چون ببینم شما هم نمیتونید بخونید. لهو نیست، پیداست که لهو نیست. او هم اصلا به او هم نمیخوره. به قد خیلی نزدیکه، به قد خیلی نزدیکه، ولی قد اینجا اصلا جا نداره. طوری نوشته که آدم قد میخونه. اگر یه تفرق بود قد درست بود، قد یه تفرق، ولی نه، ظاهرا هم او درسته. خب بقیه هم که نتونستم بخونم.
پس
بله ظاهرا او باید باشه دیگه. حالا نمیدونم حالا او بذارید به جای لهو او بذارید درست میشه. بله شاید او هوه به تفریق باشه. بله او هوه به تفریق خوبه. مثلا هوه بخونی یه خورده هوه نزدیک بود. هوه هم نزدیک نیست ولی خب او هوه باز بهتر از لهوست. خب فا این کان جمیع ها او بعضون منها عدمن او ماهیتن. عبارت دقت کنید چجوری میخونم. این عدمن او ماهیتن رو دوبار میخونم. اینطور میشه فا این کان جمیع ها عدمن او ماهیتن. این دو صورت. فا این کان بعض منها عدمن او ماهیتن. دقت کنید هر دو جو خونده میشه. ادل این انکان جمیع ها او بزن من ها الان فا انکان جمیع تو خط هفتمه. پنج خط دیگه بیان پایین تو خط دوازدهم و انکان جمیع ها او بزن من ها وجودن. ادل اونه. این دوتا ادل اینا ادل همند. انکان جمیع ها او بزن من ها عدمن او ماهیتن ادامه میده و این کان جمیع ها بعض اومین ها وجودن دوباره ادامه میده که تمام هفت صورتی که من عرض کردم تو همین دوتا جمله این و این هست. خب فا این کان جمیع ها و بعض اومین ها عدمن و ماهیتن. این اشاره میگیریم به سه قسم. همه عدم باشند یک قسم، همه ماهیت باشند دو قسم، بعضی عدم بعضی ماهیت سه قسم. حالا بعضی عدم بعضی ماهیت بعضی وجود اینم توی عبارت بعد میگنجونیش. اینجا فقط سه تا. چهار قسم دیگه میفته تو قسم بعدی که و انکان جمعی ها و بعض اومن ها وجودن. جمعیش وجود باشه یکیه، بعض من ها وجود بشه ستاست. بعضی وجود بعضی ماهیت این یک، بعضی وجود بعضی عدم این دو، بعضی وجود بعضی ماهیت بعضی عدم این سه. پس چهار تاش تو عبارت بعدی میاد، سه تاش تو همین عبارتیست که ما الان هستیم. مجموع میشه هفت صورت که من رسیدی کردم. خب فا این کان جمیع ها و بعض منها عدمن و ماهیتن لم یستق علی المجموع الذی هو الوجود انه موجود بذاته به قول مطلق. تمام این مفردات رو من توضیح دادم. حالا ایشون پشت سرم این مفردات رو آورده. اون توضیحات من اگه توجه داشته باشید این حرف کلام ایشون حل میشه. صدق نمی کند بر مجموع، یعنی مجموع ماهیات که میشن وجود، یا مجموع عدم که میشن وجود، یا مجموع ماهیت و عدم که میشن وجود. مجموع یعنی وجود دیگه. وقت اجزا گاهی ماهیات هن گاهی عدم هن گاهی هم مرکب از عدم و ماهیات هن. لم یستق بر مجموعی که وجود است، صدق نمی کنه که موجود به ذاته هست به قول مطلق. به قول مطلق صدق نمی کنه، بلکه اینطوری میگیم. دقت کنید چی میگم. این به قول مطلق من توضیح ندادم، به قول مطلق بعدی رو توضیح دادم. این به قول مطلق معنیش اینه می توانیم بگوییم کل موجود است به ذاته، اما نمیتونیم بگیم کل حاصل از ابعاد موجود است به ذاته. پس به قول مطلق نمیتونیم بگیم موجود به ذاته. و تفصیل بدیم، کل بدون نظر و اجزا موجود است به ذاته، ولی کل حاصل از این اجزا موجود به ذاته نیست، چون اجزا این کل رو درست میکنن و اجزا موجود به ذاته نیستند. پس این کلی که از این اجزا درست میشه موجود به ذاته نیست. پس به طور مطلق نمیشه گفت این وجود موجوده به ذاته است، بلکه باید اجزاشو ندیده بگیرید تا بتونید بگید موجوده به ذاته. ولی یستق علیه، یعنی ولی یستق بر این مجنون که انهو باطلون فی ذاته. فی ذاته یعنی بدون زمینه وجود، یعنی این اجزا رو ملاحظه کنید، اجزا یا ماهیات هن که فی ذاته باطل هن، فی ذاته یعنی بدون زمینه وجود، یا عدام هن که اونا فی ذاته به طریق اولا باطل هن، یا عدام و ماهیات هن که بازم به فی ذاته باطل هن. اگه زمینه وجود کنید ماهیاتش موجود میشن، عدامش موجود نمیشن. ولی اگه زمینه وجود نکنید فی ذاته نگاه کنید همشون باطل هن. ماهیات فی ذاته ها باطلن، اعدام فی ذاته ها باطلن، ماهیت و اعدام هم فی ذاته ها باطلن. فی ذاته یعنی بدون زمینه وجود، به اعدام که اصلا نمیشه وجود زمینه کرد، به ماهیات زمینه میکنی، بعد از زمینه وجود ماهیات موجود میشن، ولی فی ذاته ماهیات موجود نیستن، همشون معدومند. اعدام هم همینطور، اعدام و ماهیات هم همینطور، پس همه فی ذاته باطلند. بل یستق بر این مجموع که انهو باطلون فی ذاته، باطلون فی ذاته و به نظر الى جمعی ذاتیاته، ذاتن باطله و به نظر به جمعی ذاتیاتش هم باطله. به نظر به خودش باطل نیست، به نظر به ذاتیاتش که اجزایش هم باطله. بله چه درسته، مدخلیت داره. حالا اگه قطع نظر شدین از اون اجزا میتونید بگید موجود به ذاته، ولی خب قطع نظر نمیشه کرد چون وجود از اینا درست شده، از ذاتیاتش نمیشه قطع نظر کرد چون ذاتیات هند. مثل اینکه شما در انسان بگید من از حیوان ناطقی صرف نظر میکنه، خب اگه از حیوان ناطقی صرف نظر کنه دیگه چی باقی میمونه؟ انسان دیگه باقی نمیمونه. اینجا هم همینطوره. ولی حالا اگه کسی خواست صرف نظر بکنه و به ذاتیات تنها توجه کنه میبینه ذاتیات باطله، خودش هم نگاه کنه میبینه باطله، چون از همین باطلا درست شده. مجموعه باطلها که یه چیز صحیحی نیست، مجموعه باطلها باطله. بلی یستق علیه انهو باطلون فی ذاتهی و به نظر الی جمعی ذاتیاتهی. یعنی فی ذاته باطل است، به نظر الجمعی ذاتیات هم باطله. تاردن للوجود، این تاردن للوجود توجه کنید این خبر بعد از خبر است برای انهو. بل یستق علیه انهو باطلون، این باطلون خبر اوله، تاردن للوجود خبر دومه. نه تاردن للعدم ها، تاردن للوجود. وجود تارد عدمه، ولی اینها تارد وجودند. تاردن للوجود کذالک، یعنی فی ذاته. بله، حالا عرض میکنم من این عبارت رو بخونم. تاردن للوجود کذالک، کذالک یعنی فی ذاته و به نظر الی جمعی ذاتیاته. توجه کنین من باطلون رو هم مربوط گرفتم به ماهیات، هم مربوط گرفتم به اعدام. تاردن للوجود مربوط به ماهیات دیگه نمیشه، مربوط به اعدام میشه، چون ماهیات تارد وجود نیستن، نه تارد وجود میکنن نه تارد اعدام، فقط اونا قابل وجودند و قابل عدم، تارد هیچ کدوم نیستن. اما اعدام تارد وجودند. حالا اگر دلتون میخواد باطلون رو آن بگیرید، باطلون رو آن بگیرید که هم شامل ماهیات بشه هم شامل اعدام، و تاردون للوجود رو فقط مربوط کنید به اعدام. دلتونم میخواد باطلون رو فقط مربوط کنید به ماهیات، که بگید ماهیات باطلون فی ذاته اعدام هم تاردن للوجود کذالک نیفی ذاته. هر دو جور میتونید عبارت معنی کنید، با تلو آم بگیرید، تارد و خاص بگیرید. تارد در هر صورت باید خاص باشه، تارد مربوطی به ماهیت نمیشه، تارد مربوطی به عدامه. با تلون رو دلتون خاص آم بگیرید، دلتون خاص اختصاص بدید به ماهیت. شاید اگه اختصاص بدیم به ماهیت عبارت هماهنگ‌تر بشه، شاید. خب او یستقو علیه عبارت عوض میکنه. او یستقو علیه یعنی بر مجموع، انه لیس به موجود ولا به معدوم کذاله که نی فی ذاته و به نظر الی جمیع ذاتیاته. انه لیس به موجود ولا به معدوم باز مربوط میشه به ماهیت تنها، این دیگه مربوط به عدم نمیشه. عدامو نمیشه گفت لیسه به مدومه، ماهیاتن که لیسه به موجودن ولا به مدومه. خب اولی که گفت باطلون آم بود، دومی که گفت تاردن للوجود اختصاص به عدام داشت، سومی که گفت لیسه به موجودن ولا به مدومن اختصاص به ماهیات داشت. کذالک هم در هر دو جا به معنای فی ذاته و من نظر الی جمیع ذاتیاته. خب تا اینجا در صورتی بود که دقت کنید، تا اینجا در صورتی بود که ابعاد تماما ماهیات باشند یا ابعاد تماما اعدام باشند. چون وقت اگر ماهیات بودن یا اعدام بودن باطلان صد میکنه، اگر اعدام تنها بودن تاردن للوجود صد میکنه، اگر ماهیات تنها بودن لیسه به موجود ولا به مدوم صد میکنه. حالا میخواد تفریق رو بگه که بعضی اعدام باشند بعضی ماهیات باشند. یستقو علیه انه باطلن فی ذاته، عبارت توجه کنید، به نظر الی بعض من ابعاده. و تاردن للوجوده به نظر الی به نفسه، تاردن للوجوده به نفسه بازم به نظر الی بعض من ابعاده. باطلون فی ذاته مال جزئی است که عدم باشد یا ماهیت باشد. تاردن للوجود به نفسه مال جزئی است که عدم باشد. این روشنه دیگه، من از رویم بخونم معنا نکنم ایبی نداره. و لیس به موجودن ولا به معدوم به نظر الی بعض آخر، این دیگه این عبارت ناظر به ماهیته، ناظر از اونجا که اجزا ماهیت باشن. و لیس این مجموع به موجودن ولا به معدومن به نظر به بعض دیگر اجزاش که اون بعض دیگر ماهیته. اگر بخواهید عیبی نداره که اون یستق علیه انه باطلن تاردن، باطلن فی ذاته، تاردن للوجود به نفسه، این هر دو رو مربوط کنید بعدم، اینم خوب میشه. هر دو رو مربوط کنید به عدم، بگید به نظر الی بعض ابعاد که عدمه، وقت لیس به موجودن ولا به معدوم به نظر الی بعض آخر رو مربوط کنید به ماهیت، که دیگه باطل رو در این عبارت عام نگیرید. وقت اگه این کار رو بکنید در بالا هم خوبه که باطل عام نگیرید. باطل رو اختصاص بدید به عدم، تاردن للوجود هم اختصاص بدید به عدم، وقت او یست و علیه انه لیس به موجودن ولا به معدوم مخصوص اختصاص بدید به ماهیت. دیگه احتمالات مختلف عبارت رو گفتن، دیگه به سلیقه خودتون، به سلیقه خودتون عمل کنید. شاید بتونیم بگیم بهترینش اینه که باطل و تاردن للوجود رو هر دو رو مربوط کنیم به عدم، چه در عبارت قبل چه در عبارت بعد. لیس به موجودن ولا به معدومن رو در هر دو عبارت معرفی کنیم به ماهیت. وقت در عبارت اول نظر به کل ابعاد داشته باشیم، در عبارت دوم نظر به بعض ابعاد داشته باشیم. خودش هم گفت دیگه، در عبارت اول قید بعض نبرد، در عبارت دوم گفت به نظر الی بعض من ابعادهی، و بعدش هم گفت به نظر الی بعض آخر. در عبارت دوم بعض و بعض آورد، اما در عبارت اول اصلا بعض نبرد، چون در عبارت اول ناظر به کل بود، کل اجزا. در عبارت دوم که تفریق بود، یعنی بعض اجزا عدم بودن، بعضی ها ماهیت بودن، ناچار شد هم به این بعض نظر کنه هم به اون بعض نظر کنه. پس سه تا بحث داشت، یکی این که ماهیات اجزا ماهیت تنها باشند، دوم این که اجزا عدم تنها باشند، این هر دو رو توی عبارت اول آورد، سوم این که بعض اجزا عدم باشند بعضی ها ماهیت باشند، این توی عبارت دوم آورد. خب این تموم شد. اون انکان جمعیه ها و بعض من ها عدمن و ماهیتن تا اینجا حکمش طول کشید. حالا ادل اون انکان رو میخوام بیاریم، و انکان جمعیه ها و بعض من ها وجودن، این عطر بر اون انکان قبله، بر پنج خط قبل که توضیح دادن، اگر همه اجزا وجود بودن یا که این یه صورته، او بعض و منها وجودن این سه صورته، بعضی وجود بعضی ماهیت میشه یه صورت، بعضی وجود بعضی عدم میشه دو صورت، بعضی وجود بعضی ماهیت بعضی عدم میشه سه صورت. بر اون آخری، بر این دومی که بعض و منها وجودن باشد، همون اشکال قبلی تکرار میکنه که لازم میاد وجود موجود به ذاته نباشد، وجود از طریق اعدام موجود شود، از طریق ماهیات موجود شود، از طریق بعضش هم که وجود موجود میشه، ولی به قول مطلق دیگه به ذاته موجود نیست. همین که از خارج گفتن، به قول مطلق نمیتونید بگید به ذاته موجود، این مجموع به قول مطلق به ذاته موجود نیست، بلکه به اعتبار بعض اجزایش ذاتن موجوده، به اعتبار بقیه ذاتن موجود نیست. پس به قول مطلق نمیشه گفت ذاتن موجوده. این اشکالی که ما در فرض قبل داشتیم تو این فرض هم میاد، منتها تو این فرض فقط بخش اخیرش میاد که بعض منها وجودن باشه، تو اون بخش اولش که کان جمعیها وجودن نمیاد. و این کان جمعیها و بعض منها وجودن، این وجودن تکرار میکنن، یعنی اینطور میگن و این کان جمعیها وجودن و این کان بعض منها وجودن، وجودن تکرار میشه. فما قصد نظر اما یلزم علی الاخیر، اگر قطع نظر کنیم از آنچه که بر این اخیر لازمه، اخیر این بود که بعض منها وجودن باشه که شامل سه صورت بود، آنچه که بر این اخیر لازم میاد چیست؟ لازم میاد که عدم کن الوجود موجودن به ذاته به قول مطلق، لازم میاد که وجود موجود به ذاته نباشد به قول مطلق، بلکه به اعتبار بعض اجزایش موجود به ذاته باشد، به اعتبار بعضی دیگر موجود به ذاته نباشد. پس به قول مطلق موجود به ذاته نیست، در حالی که وجود به قول مطلق موجود به ذاته هست. این اشکال بر این قسمت اخیر وارد میشه، یعنی بر اون قسمتی که میگوید کان بعض و منها وجودن. توجه کنید، از فمع قصد نظر جمله معترض است تا به قول مطلق، لم یستق جواب اینه، این کان جمعیها و بعض منها وجودن لم یستق، این اشکاله، اشکالیست که من از خارج نگفته بودم، گفتم وقتی رسیدم میگم. این جمله معترضه که وسط آمد، همه فروض موجود در این کان جمعیها و بعض منها وجودن رو باطل نمی کنه، بلکه همونطور که خود ایشون اشاره کرد فرض اخیر رو که بعض منها وجودن باشه باطل میکنه، ولی این لم یستق علی المجموع همه فروض رو باطل میکنه، همه فروضی که در امکان جمعیها و بعض منها وجودن آمده، که من به اون فرضی که هفتم قرارش دادم و باطلش نکردم به اون توجه میکنه، عبارت مرحوم مصنف رو در او توضیح میدن. اشکال اینه که لازم میاد مجموع وجود یک وجود نباشد، مجموع وجود یک وجود نباشد، بلکه وجود دو وجود یا وجودات باشد، چون بالاخره قرار شد که وجودها زمین بشن با هم و یه وجود بسازن. پس اون وجودی که مجموع وجوداته یه وجود نیست، چند تا وجودی کنار هم جمع شدن، مثل لشکر که یه آدم نیست، چند تا آدمی کنار هم جمع شده است. اینجا اون مجموعه یه وجود نیست، چند تا وجودی کنار هم جمع شده. این در صورتی بود که همشون وجود باشند، همه اجزا وجود باشند. اما اگر همه اجزا وجود نبودن، بعضی وجود بودن بعضی عدم بودن، یا بعضی وجود بودن بعضی ماهیت بودن، یا بعضی وجود بودن بعضی عدم بعضی ماهیت، اینجا چی میشه؟ اینجا میگه لازم میاد که این وجود وجود واحد نباشد، بلکه در او وجود واحدی وجود داشته باشد. در این حالت لازم میاد که مجموع وجود وجود واحد نباشد، بلکه وجودی است که در او وجود و غیر وجود دخالت دارد. ببینید چند تا اشکال کرد، دو تا اشکال میکنه. بعد از اون جمله معترضه که اشکال بود بر بعض منها وجودن، دو تا اشکال دیگه میکنه. یکی مربوط است به کان جمیعها وجودن، یکی مربوط است به بعض منها وجودن. اشکالی که مربوط است به کان جمیعها وجودن اینه که لازم میاد این مجموع وجودها یه وجود نباشد، بلکه چندین وجود باشد. و این خود فرضه. اما اشکالی که بر اون بعض منها وجودن میکنه اینه که لازم میاد که این مجموع وجود وجود نباشد، بلکه وجود و غیر وجود باشد. یعنی وجود باشد و ماهیت، وجود باشد و عدم، یا وجود باشد و ماهیت و عدم. لم یستق، ارشدم لم یستق جواب اینه. اگر جمیع این اجزا وجود باشند یا بعضی از این ابعاد و اجزا وجود باشند، لم یستق بر مجموع این اجزا که ان این مجموع وجود واحد است. در حالی که ما فرضمون اینه که وجود واحده، اونتا وجود واحد مرکب، الان معلوم شد نه وجود واحد نیست، چندین وجوده. خلف فرض لازم آمد. پس اشکال این فرض هفتم که وجود مرکب باشد از ابعاضی که همه ابعاض وجودن، اشکالشون که خلف فرضه. فرض میکنید که اون مجموعه یه وجوده، در حالی که معلوم میشه چندین وجوده. بل اما ان یستق علیه انه وجودان، اگر دو جز داشته باشه صدق میکند علیه، یعنی بر این مجموع که دو وجود است، یا صدق میکند که چند وجود است اگر چند تا جز داشته باشه، یا صدق میکنه. تا اینجا مربوط بود به جمیعها، تا اینجا اشکالی بود که مربوط بود به اینکه وجود مرکب باشد از اجزایی که همه اجزا وجودن. حالا میخواد اشکال کند بر اون فرض بعدی که میگه بعض منها وجودن، که بعض از اجزا وجود باشه، بعضی ماهیت یا بعضی عدم، یا بعضی وجود و بعضی ماهیت. او ان فیه من الوجود و من غیر الوجود، یعنی اشکال میشود که در این وجود واحد من الوجود و من غیر الوجود وجود دارد. یعنی این وجود واحد تشکیل شده از وجودات یا از وجود، یا تشکیل شده از وجود و غیر وجود، که غیر وجود نقشی در تشکیل وجود نداره. او یست او ان نفیه، یعنی یستق بر این مجموع این مطلب که فیه من الوجود و من غیر الوجود، یعنی در این مجموع من الوجود هم داریم من غیر الوجود هم داریم، یعنی هم من الوجود داریم هم من غیر الوجود، یعنی هم جزئی داریم که از سنخ وجوده، هم جزئی داریم که از سنخ غیر وجوده. و علا ایهالن، و علا ایهالن. خب علاوه بر خلف فرضی که عرض کردیم، یه اشکال دیگه هست و اون اشکال اینه که وجودی که کل است مرکب شد، مرکب شد از اجزایی که وجودند، یا اجزایی که بعضیش وجودند بعضی ها غیر وجود. ما میام نقل کلام میکنیم در خود اون اجزا، اونا وجودن دیگه، اونا بسیطن یا مرکبن. چون شما این وجود مرکب دیدید، بقیه وجودان رو باید مرکب ببینید، چون وجود با وجود که فرق نداره، یکیش بسیط باشه بقیهش هم بسیطه. وجود ها به چی امتیاز دارن؟ امتیاز با هم دارن، همه وجودن. بنابراین اگه یکی وجود یکی بسیط شد، بقیه هم بسیطه. شما یکی رو مرکب کردی، خب بقیه رو برای مرکب کنید. دوباره این وجودی که الان مرکب شد از مثلا دو وجود، نقل کلام در اون دو وجود میکنیم، اون دو وجود که بسیط نیستن، اونا مرکب، اونا مرکب چیه؟ یا فرض کنیم وجود مرکب شده از وجود و ماهیت، نقل کلام میکنیم در اون جزئی که وجوده، که اونا مرکبه، اون مرکب چیه؟ تمام حرفایی که زدیم همون اون هفت فاز دوباره میاد، دوباره میاد، سه باره میاد، ده باره میاد، تسلسل لازم میاد. پس این مشکل دیگه هم داریم. و علی ای حالن یعنی چه این مجموع مرکب، چه این مجموع صدق کند برش وجودان یا وجودات، یا صدق کند که انه من الوجود و من غیر وجود، هر جور باشه. فالکلام فی ما هو من الوجود آئد فیها، غلطه اینجا نوشته فالکلام فیها غلطه. فالکلام فی ما، کلام در اون جزئی که از وجود است عود می کند. کلامی که در باره کل می گفتیم که کل مرکب از چه چیز است که هفت و فاز داشتیم، همین کلام در آنچه که وجود است و جز اون کل قرار داده شده نیز می آید. حالا چه اون جز همه این ابعاد باشد، چه بعضی باشه، بالاخره اونی که جز شده به صنف وجوده. حالا چه همه ابعاد وجود باشن، چه بعضی ها وجود باشن، در اون بعضی که وجوده دو مرتبه همون حرفی که در کل آمده بود میاد. خب چاره ندارید جز این که همه وجودها رو منتهی کنید به یک وجود، با اون وجودم بسیط بدونید، چون اگه مرکب بدونید دو مرتبه همین حرف میاد. پس همه وجودها رو منتهی کنید به یک وجود که اون وجودم بسیط باشه. فیجب ان ینتهی الامر الى وجود واحد، که اون وجود واحد موجود به ذاته است به قول مطلق. خب یه موجود به ذاته داشته باشید به قول مطلق، این چه نوع وجودیه؟ وجود بسیط دیگه. وجود مرکب که دیدی موجود به ذاته به قول مطلق نشد دیگه، همه رو بیان کردیم. حتی در اونجا که مرکب از جمعی وجودات شد، اونجا باز وجود واحد من جمعی وجود واحد نبود، وجود واحد موجود به ذاته نبود، وجود بود اما وجود واحد موجود به ذاته نبود. پس در اون فرض، در شش فرضش که اصلا وجود موجود به ذاته نبود، در یک فرضش وجود واحد موجود به ذاته نبود. ولا یکون هازا، یکون تام است، یعنی ولا یتحقق هازا. ببینید عبارتو، ینتهی الامر الى وجودن، عبارت قبل از این لا یکون ببینید، فیجب ان ینتهی الامر الى وجودن، وجود رو ببینید دو صفت میاره، یک واحدن، دو هو موجودن به ذاته به قول مطلق، دو تا صفت میاره. در شیش فرض موجودن به ذاتهی به قول مطلق نداشتیم، در یه فرض واحدن که هو موجودن به ذاته به قول مطلق نداشتیم، واحدنشو نداشتیم. باید منتهی بشه امر به جایی که ما وجودی داشته باشیم که هم واحد باشد هم موجود به ذاته به قول مطلق باشد، و چنین وجودی حاصل نمیشود مگر اینکه بسیط باشد. ولا یکون هازار، یعنی ولای تحقق و هازا، یعنی ولای تحقق و این چنین وجود واحدی که هم واحد است هم موجود به ذات است به قول مطلق، لا یکون هازا الا بکونهی بسیطن، الا جا افتاده، حتی باید اضافه کنید، تو نسخه چاپی قدیمم هست، این تونیل که من خودم اضافه کنم. ولایکون هاذا، یعنی ولایت تحقق و چنین وجود واحدی که موجوده به ذات است به قول مطلق، الا به کونهی بسیط، مگر اینکه این وجود واحد بسیط باشد. نتیجه رو گرفتی، تموم شد، معلوم شد که وجود باید بسیط باشه. لذا به طور کلی میگیم فکل هویت وجودیت بسیطون. و تمام ذاتهی در موجود مرکب، تمام ذات یعنی چی؟ یعنی جنس و فصل. بعض ذات یعنی جنس یا فصل، بعض مشترک یعنی جنس، بعض مختص یعنی فصل، بعض ذات یعنی جنس یا فصل، ولی تمام ذات یعنی جنس و فصل. این در مرکبات، در امور مرکب است. در امور بسیط تمام ذات یعنی خود ذات دیگه، جنس و فصل نداره دیگه، بسیطه. تمام ذات یعنی حقیقتشه. لذا میگه و تمام ذاتهی و حقیقتی و حقیقتهو، زود حقیقت رو و تمام ذات عطف میگه که بفهمون مراد از تمام ذات همون حقیقته. مراد از تمام ذات جنس و فصل هم سرزانک نیست، چون قرار شد که وجود بسیط باشه، مرکب از جنس و فصل نباشه، مرکب از ذاتیات نباشه. و تمام، خب همه وجودها بسیطن، و تمام ذات این وجود و حقیقت این وجود این است که این دو قید داشته باشه، انهو موجودن به ذات یک، تاردن للعدمه به نفسه، نه تاردن للوجود، تاردن للعدم. این دو تا قید داشته باشه. تمام حقیقت وجود همینه. اگر این موجودن به ذاته و تاردن للعدم به نفسه رو پیدا کردید، بدون وجود پیدا کردید. وجود موجود به ذاته، ولی ماهیت موجود به ذاته نیست، ماهیت موجود به وجود. وجود تارد عدم است به نفسه، ولی ماهیت تارد عدم نیست به نفسه ها، ماهیت تارد عدم است به کمک وجودی که گرفته، نه به نفسه ها. پس فقط وجود است، عدم هم که هیچی، عدم که موجود به ذاته نیست هیچی، تارد عدم هم یعنی تارد خودش هم نیست، اونی که مسلمه. فقط اگر بخواد توهمی بشه در مورد ماهیت توهم میشه که شاید اونم موجود باشد و تارد عدم باشه. میفرماد بله ماهیت هم موجود منتها با کمک وجود، ماهیت هم تارد عدم منتها با کمک وجود. اونی که به نفسه تارد عدمه و اونی که به ذاته موجود است هیچ احتیاجی به زمینه ندارد، خود وجوده. پس وجود است که حقیقتش این است که به ذاته موجود است و به ذاته تارد عدم است. نتیجه رو گرفتم، اون شده شدم. این برهان تماما دلالت کرد بر این که وجود بسیط است، تموم شد. خب حالا مرحوم مصنف یه بیانی داره که اون بیان رو توجه کنید. من مثل خود ایشون جلو میرم، اول بیان رو میگم بعد نتیجه این بیان ذکر میکنم، از اول نتیجه شو نمیگم. ایشون میگه این برهانی که من برای وساطت وجود آوردم، فکر نکن مثلا در وجود انسان جاریست، در وجود فرست جاری نیست. این برهان در تمام وجودا جاریه. لذا هی گفتم کل هویت وجودیت بسیطون. در اولش هم که خواستم وارد بحث بشم گفتم فی مدارو که متقرر فی مدارک الهیین من بساطت کل هویت وجودیه، اختصاص به یه وجود خاص ندادن، همه وجودها بسیطن. برهان من هم در همه وجودها جاری میشه و بساطت همه وجودها رو نتیجه میده. خب از این چه نتیجه میگیری؟ نتیجه برهان ما بساطت وجود بود، ولی کنار این نتیجه حقیقت وجود را آشکار کردیم. گفتیم موجودن به ذاته، تار نلل آدم به نفسه، اینم بیان حقیقت بود. همونطور که بساطت وجود در همه وجود، همونطور که بساطت، کلمه وجود نمیخواست، همونطور که بساطت حکم همه وجود هاست، به شهادت این برهانی که گفتیم موجودیت به ذات تارد عدم بودن به ذات و به نفس نیز حقیقت همه وجود است. اختصاص به وجود دون وجودی ندارد. خب از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم همه وجودها در بساطت و در این حقیقت یکسانند، در حقیقت یکسانند. حالا بساطت شاید لازم حقیقتشون باشه، ولی حقیقتشون اینه که موجود به ذاتند و تارد عدم به ذات. همه در این حقیقت مشترکند. اگر مشترک نباشند ما نمیتونستیم با یه برهان حکم همشون روشن کنیم، بلکه تک تک وجودا رو باید میآوردیم روشون برهان مخصوص اقامه میکردیم تا نتیجه بگیریم. در حالی که توجه شدید اینطور نبود که ما وجود انسان رو بیاریم جدا اثباتش کنیم، وجود فرس رو بیاریم جدا اثباتش کنیم، یه برهان آوردیم برای همه وجودها. و این نشون میده که همه وجودها در این مسئله مشترکند که اولا بسیطند، ثانیا حقیقتشون موجودیت به ذات و تارد عدم بودن است. درسته دیگه؟ پس در تمام وجودها این برهان ما میاد و در تمام وجودها این نتیجه رو میده. خب حالا توجه کنید از اینجا چی میفهمیم. میریم تو حلیه بسیطه. الانسان موجودون، الفرس موجودون، الشجر موجودون، السماء موجود، الارض موجوده، همینطور بگن یک چکی بگید. تو این قضایی که من شمردم، حالا من سه چهار تا شمردم، هزاران قضیه، هزاران هزار قضیه موجودن که حلیه وسیطن. محمولات تو این حلیات وسیطه چند تا؟ یکی. تو تمام این حلیات وسیطه یه موجودون داریم، فرقی بینشون نیست. فرق حلیات وسیطه در محمولشون نیست، در موضوعشونه. اون وجود تعلق گرفته به انسان تو این قضیه، تعلق گرفته فرس، فرق از تعلقشه، ولی یه وجود سر تا سره. دقیقه دید ایشون، یعنی مرحوم مصنف اول برهان رو نازل کرد به همه وجودها، بعد در همه وجودها نتیجه گرفت که حقیقتشون یکیست و همه شون هم بسیطه. پس اشتراک وجودها رو در نظر گرفت. اشتراک یعنی یکی بودن، حقیقتشون یکیست، سنخشون یکیست. دلیلش هم این بود که اگه سنخشون متعدد بود ما باید بر هر کدوم یه برهان جدا می آوردیم تا نتیجه مطلوب رو در هر کدوم جدا جدا می گرفتیم، در حالی که ما این کار نکردیم. پس معلوم میشه همه این وجودا مثل همند، سنخشون یکی. حالا که سنخشون یکی شد، هر جا وجود به میان بیاد مثل جای دیگر است که باز وجود به میان آمده. بنابراین در حلیات وسیطه محموله ها همه موجودند، همه وجودند، همه موجودند، یکی هم. اختلاف در موضوع هست. توجه کنید نتیجه گرفت که در حلیات وسیطه محموله ها فرق ندارند، فقط موضوع ها فرق دارند و نسبت محمول به موضوع هم فرق دارند. نسبت ها فرق میکنند، موضوع ها فرق میکنند، ولی محموله ها فرق نمیکنند. و میدونید که در جایی که یکی از دو طرف نسبت فرق کند، نسبت فرق میکنه. لازم نیست هر دو طرف فرق کنه. اگه ما نسبت ها رو در حلیات وسیط مختلف میبینیم فقط به خاطر اختلاف موضوع، لازم نیست هم اختلاف موضوع باشه هم اختلاف محمول تا نسبت مختلف بشه. نسبت با مختلف شدن یک طرف مختلف میشه و دو طرف دیگه در همه جا واحد باشه. روشن مطلب؟ چرا؟ چرا محمول بعد از انتساب فرق میکنه؟ بله دیگه، محمول بعد از انتساب فرق میکنه. یعنی شما وقتی این محمول و انتسابش دادید به انسان فرق میکنه با همین محمول وقتی انتسابش بدید به فرس. محمولا به ذاتشون، به ذاتهشون یکی هست، ولی با توجه به انتساب مختلف میشند. اگر انتساب رو لحاظ کنید، اختلاف انتساب باعث اختلاف محمول میشه، ولی محمولات ذاتشون عوض نمیشه، انتسابشون عوض میشه. اما اگر انتساب و اختلاف انتساب ملاحظه نکنی محموله یکی هم، چون ذاتشون یکی کردی. عبارت توجه کنید. مطلب من از خارج گفتم، حدود نصف صفحه از خارج گفته شده. حالا عبارت توجه کنید: و یتوجه هذا البرهان، هذا البرهان یعنی برهانی که من تأسیس کردم بر وساطت، نه هذا البرهان یعنی اون برهانی که من اقامه کردم بر این که وجود در خارج عین ماهیته. اونم یه برهان بود که از اونجا شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم. هذا البرهان اشاره به اون برهان نداره، اشاره به همین برهانی داره که در چند خط قبل برای وساطت وجود اقامه شد. و یتوجه هذا البرهان یعنی همین برهانی که دلالت کرد بر وساطت وجود و ثابت کرد که حقیقت وجود انه موجودن به ذاته و تاردن للعدم به نفسه هست. این برهان توجه پیدا می کند الی هذا الموضوع یعنی وجود به نحو عموم، یعنی به تمام وجودها، نه یه وجود خاص. این برهان توجه پیدا می کند الی هذا الموضوع یعنی به وجود به نحو عموم. و علی نهج الاجمال، این علی نهج الاجمال رو عطف تفسیر بگیرید بر به نحو عموم. به نحو اجمال یعنی به همه وجودها مربوطه، نه به طور تفصیلی که یه دفعه برهان به این مربوط شده باشیم یه دفعه به اون. به نحو اجمال به همه وجودها مربوط شده. الان نهج اجمال رو میتونید مربوط به ما بعد هم بکنید، مربوط به ما بعد. من مربوطش گرفتم به ما قبل، یعنی به نحو عموم عطفش گرفتم. میتونید جمله مصنفه قرارش بدید مربوطش کنید به ما بعد، ولی ظاهرا اگه عطف بگیرید بهتره. اگه عطف بگیرید به نظر میسه که بهتر باشه از این که مربوطش کنید به ما بعد. سلام علیکم. بله، این ول حکم علی یعنی به سبب الحکم علی، یا اصلا بارو به معنی به سبب نگیر. حالا من احتمالات در این ول حکم بگم. این ول حکم علی رو احتمال اول اینه که مربوطش کنیم به یتوجه، مربوطش کنیم به توجه. این برهان توجه پیدا می کند به همه وجودها به نحو عموم و علی نهج الاجمال. چجوری توجه پیدا می کند؟ به این که حکم می کنیم علیه یعنی بر همه وجودها، یا بر این موضوع علیه یعنی بر این موضوع، به هذا الحکم. هذا الحکم یعنی بساطت یک، موجودیت به ذات و تارد للعدم بودن به نفسه دو. روشن مطلب دیگه، توجه پیدا می کند این برهان به این موضوع، به این صورت توجه پیدا می کند که حکم را بر همه این موضوع بار می کند، هم حکم به ساتت رو، هم حکم موجود به ذات بودن و تار دل لدن به ذات بودن رو. خب در این صورت توجه کنید علی نهج الاجمال رو عطف گرفتم بر به نحو العموم، بالحکم متعلق گرفتم به برهان، به یتوجه. میتونید بالحکم و باش و سببیه بگیرید متعلقش کنید به یتفتنی که بعدن میاد. اینطور بگید: به نحو اجمال، به نحو کلی. البته اگه الان نهج الاجمال عطف بگیرید در منحو العموم راحت ترید، بهتر هم هست. به سبب الحکم علیه یتفتن، یعنی با توجه به این حکمی که ما بر کل وجودها کردیم، یتفتن عاقل، که کل وجودها یکی هستند، حقیقتشون یکیست، زیرا که همه رو بسیط کردیم، همه رو موجود به ذات و تارد لدن به ذات کردیم، پس وقتی همه حکمشون یکسانه معلوم میشه حقیقتشون هم یکسانه است. پس بالحکم علیه، به این که حکم کردیم بر تمام وجودها به چنین حکمی، یتفتن عاقل، که حقیقت وجود در همه جا یکسان است. روشن دیگه دو جور شد که میسیم عبارت معنی کن. بالحکم علیه گمان میکنم بهتر این باشه که الان نهج الاجمال و عطف بر به نهج العموم بگیرید، بالحکم متعلق به یتوجه کنید. وقتی یتفتن با تقدیر واو باشه و یتفتن الله لطفون یا صدر جمله باشه، هر دوش میشده، ولی خب این یه خورده به نظر رب میتره. یتوجه هذا البرهان بالحکم علیه، علیه زمیش به موضوع برمیگرده، منتها کل موضوع ها، کل وجود ها، به هذا الحکم واحد. حکم واحد یعنی موجود به ذات بودن، تار دل عدم بودن، حالا بسیط بودن هم بگید، از ثابت له، حکمی که این صفت دارد ثابت هست له برای موضوع، به حسب مرتبه ذات موضوع، یعنی به حسب مرتبه ذاتش، به حسب مرتبه ذات وجود، به حسب مرتبه ذاتش این وجود هم بساطت دارد، هم موجود به ذات است، هم تار دل لدن به نفس است. خب معلوم شد مطلب. این خط اینو میخواست بگه، یه خود عبارت دست انداز داشت، این خط اینطور میخواد بگه در همه وجودها این برهان من جاری است و در همه وجودها این برهان من نتیجه میدهد، هم بساطت رو، هم موجود به ذات بودن و تار دل لدن به نفسه بودن. چون در همه وجودها این چنین است، یتفتن العاقل، که همه وجودها یه حقیقت دارند. یتفتن من له لطف قریحتن، متفتن میشود، متوجه میشود کسی که قریحه و ذوق لطیفی دارد، متفتن می شود که هویات وجودیه مشترکن در سنخ واحد، همه در یه سنخ جمعند، سنخ های متعدد نیستند، همه در سنخ واحد جمعند. که یو عبر و انهو، که تعبیر می شود از همین سنخ واحد، به انهو موجودون به ذاته، تاردون للعدم به ذاته، یعنی این حکمی که من گفتم مال همه است، از خود سنخ شما تعبیر میکنید به موجودون به ذاته، تارون دلل عدم به نفسه، از خود سنخ شما این تعبیر میکنید. وقتی از سنخ این تعبیر کردید، همه افراد این سنخ هم این تعبیر رو واجدند و این صفت رو دارا هستند. اگر شما این حکم موجودون به ذاته و تارون دلل عدم به نفسه رو برای سنخ وجود گذاشتید، تمام افراد این سنخ این حکم رو خواهند داشت. یا عبرو از این سنخ به این دو تعبیر، موجودون به ذاته یک، تاردون للعدم به ذاته یا به نفسه دو، به ذاته و به نفسه فرق نمی کنه. این دو تعبیر رو میارید، اما یا سابق حاضینه به حسب مفادشی، یا هرچه که مسابق این دو تعبیر باشه به حسب مفادش، یعنی مسابق این دو تعبیر باشه به حسب مفاد، نه به حسب لفظ. لفظش ممکنه با این فرق کنه، تاردن للعدم نباشه، موجودن به ذاته نباشه، ولی از نظر معنا همین تاردن للعدم یا موجودن به ذاته رو افاده کنه. پس به حسب مفاد مسابق باشه با این دوتا، ولی به حسب لحظ مختلف باشه. و الا توجه کنید استثناء از چیه؟ البته استثناء نیست، و الا هست. گفتیم ان الهویات الوجودیت مشترکتون فی سنخ واحد، و الا به اونجا میخوره، این اگه مشترک نباشند، اگر همه این هویات مشترک در سنخ واحد نباشند و جدا جدا باشند، ما برای هر یک جدا باید برهان اقامه کنیم و حکم هر یک رو جدای از دیگری باید با برهان تعیین کنیم، در حالی که این کارو نمی کنیم، برای همشون یه برهان اقامه می کنیم. این نشون میده که این وجودا اصلا جدا نیستند، بلکه همه مشترکن در سنخ واحد. و الا یعنی اگه مشترک نباشن در سنخ واحد، یعنی سنخ واحد نباشن، به تعبیری که مشترک لفظی باشن. اگر وجود مشترک لفظی باشد، فیجب ان یوزع تلک الهویات، باید تک تک این هویات رو وضع کنیم، یعنی با لحاظ مستقل لحاظ کنیم. و یفرض کل واحدت منها، جدا شود هر یک از این هویات از دیگری. وقت بیستعلم حالها، حالش استعلام بشه، یعنی این وجودا جدا جدا بشن و حالشون استعلام بشه، یعنی معلوم بشه که حالشون چیه، این بسیطه یا بسیط نیست، اون یکی بسیط است یا بسیط نیست. جدا جدا باید استعلام حال بشه، یعنی حالشون استعلام بشه. نمیشه همه رو با هم وضع کنیم و یک جا به همشون رسیدگی کنیم، باید جدا جدا رسیدگی کنیم. در حالی که میبینیم جدا جدا رسیدگی نمی کنیم، همه رو وضع میکنیم یک جا بهشون رسیدگی میکنیم. این نشون میده که مشترکن در سنخ واحد. و یفرض کل فیج و الا، یعنی اگر سنخ واحد نباشن، سنخ‌های متعدد باشن، این وجودها سنخ‌های متعدد باشن، واجب است که تمام این هویات رو جدا جدا وضع کنیم، یعنی ملاحظه مستقل کنیم. و یفرض کل واحد منها، جدا کنیم، یفرض این جدا کنیم، جدا شود هر یکی از اینها. وقت و یستعلم حالها و یستکشف، بعد حالشون استعلام شود و استکشاف شود. وقت بعد از استعلام و استکشاف، یحکم علیها به ما یعدل برهان او ضروره، حکم شود بر تک تک اینها به آنچه که برهان به آن چیز منتهی می شود یا ضرورت و بداهت به آن چیز منتهی می شه. اگه یه حکم بدیهی بود، خب هر کدوم از این وجودها حکم بدیهی خودشون رو بگیرن. اگر حکم بدیهی نبود، احتیاج به برهان داشت، هر کدوم از اینها، از این وجودها، مفاد برهان دربارشون صدق کنه. پس اگر اینها مشترک در سنخ واحد نبودن، ما ملزم بودیم که احکام بدیهیشون جدا جدا ثابت کنیم، احکامی هم که با برهان ثابت میشه جدا جدا ثابت کنیم. در حالی که این کارو نمی کنیم، پس معلوم میشه همشون مشترک در سنخ واحد. فلل وجودات، حالا نتیجه میگیریم. این و الا قیاس استثنایی است. و الا یعنی اگر مشترک در سنخ نباشن مقدم، فیجب که جدا جدا بحث کنیم این تالی، لکن تالی یعنی جدا جدا بحث کردن باطل است، پس مقدم که مشترک نبودن باطله. وقتی مشترک نبودن باطل است، نتیجه میگیم فلل وجودات سنخ واحد. این فلل وجودات سنخ واحد نتیجه است که از این دلیل، از این قیاس استثنایی میگیریم. پس برای وجودات یک سنخ است که تمام اون یک سنخ، تمام حقیقت اون یک سنخ، الموجودیت و به ذات هاست. همین. حالا الموجودیت و به ذات ها مستلزم وساطت هم هست، چنانچه گفتیم. مستلزم تارد لعدم بودن به ذات هست، چنانچه گفتیم. مستلزم همین هست. یه دون از اون سوکمو بیارید که الموجودیت به ذات ها باشه، کافیه. اون دوتی دیگر هم نمیخواد بیارید. اون دوتی دیگر هم همراه این هست. رضایشون میگه تمام حقیقتی، یعنی تمام حقیقت این سنخ واحد، همون الموجودیت و به ذات هاست. این به ذات ها ضمیرش به حقیقت برمیگرد، لذا مؤنث آورد. ولی اگه به سنخ برمیگشت مذکر میورد. خب فل اشیاء الخارجه بیان کرد، بیانی که قبلنم بیان میکند، بیانی که قبلنم گذشته. همه اشیا به وسیله وجود موجودند، یک. خود وجود به ذاتش موجود است، دو. این همون مطلبی که قبلا گفته بودیم. فل اشیاء الخارجه تو انه، یعنی ان الوجود، موجودتون به، یعنی بالوجود. نحوه وجودشون چطوریه؟ نحوه وجودشون چطوریه؟ فتکون متحدتن معهو. این فتکون متحدتن معهو هم تفریع است بر موجودتون به، هم تفریع است بر یه جا دیگه که بعدا عرض میکنم. فعلا اینو تمومش کنم. چون اشیاء دیگر موجودن به این وجود، پس با این وجود متحدن، و الا یعنی اگر متحد با وجود نبودن لم تکن موجودتن، به توسط وجود موجود نمیشدن. فرض کن ماهیت رو بذارید یه گوشه، وجود همون تحت ها بذارید، چه ربطی به هم دارن؟ این ماهیت موجود نمیشه. وجود رو بیارید نزدیک، بازم موجود نمیشه. وجود رو بیارید بچسبونید، مجاور کنید، بازم موجود نمیشه. مگر این مجاور رو که اون مجاور رو پیدا میکنه؟ باید متحد کنید تا ماهیت موجود بشه. تا وجود با ماهیت متحد نکنید ماهیت موجود نمیشه. چسبوندن ماهیت اگر به صورت اتحاد نباشه کافی نیست. ماهیت رو کنار وجود بیارید به هم بچسبونید. این چه فرق میکنه که دور قرارش بدید یا نزدیک قرارش بدید؟ تا وقتی با تو تار و پود ماهیت نرفته ماهیت موجود نمیکنه. تو تار و پود ماهیت هم بره ماهیت با ماهیت متحد میشه. پس حتما وجود باید با ماهیت متحد بشه تا ماهیت موجود کنه. فتکونو تفریح شد بر اشیاء خارجه موجودتون به اشیاء خارج از وجود موجودن به وجود، چون موجودن به وجود فیکونو متحدتن معهو، پس اون اشیاء با ما وجود متحد میشن. و الا یعنی اگه متحد نشن لم تکن موجودتن به، اگه متحد نشن مجاور بشن یا از هم دور باشن یا از هم فاصله داشته باشن ولو نزدیک باشن، در هر حال لم تکن موجودتن به، موجود نمیشوند اون اشیاء به وسیله وجود. فتکون متحدتن معه رو دقت کردید؟ بله. و الا لم تکن موجودتن به بل به سنخ آخر، موجود به وسیله وجود نخواهند بود بلکه به یه سنخ دیگری، حالا هر چی هست، موجود خواهند شد. در حالی که ما گفتیم همه به سنخ وجود موجودند. خب فتکون و متحدتن معه رو من تفریح گرفتم بر این گذشته. یه تفریح دیگری هم میتونید در موردش تصور کنید، چرا بده یه خود دور از ذهنه ولی اشکالی نداره. بگید متفرع بر کل دلیلی که با اقامه کردیم، ما از اولی که شروع به بحث کردیم گفتیم وجودی که موجود است به ذاته اولا، تارد عدم است به نفسه ها ثانیان، به نفسه ثانیان، این وجود باید این ماهیت، این متحد با ماهیت باشد. زیرا اگر متحد نباشد هشت تا احتماله که احتمالات یادتون از باطل کردیم و بالاخره اثبات کردیم که این وجود موجود به ذاته است. و این وجودی که موجود، اشتباه گفتم موجود به ذاته است، این وجودی که موجود به ذاته است و تارد عدم به نفسه هست، این وجود متحد با ماهیته. این فتکونو تفریح بر کل استدلاله. یعنی حالا که به اینجا رسیدیم معلوم شد که وجود متحد است، اشیا متحدن با وجود و وجود متحد است با اونها، بنابراین در خارج وجود با ماهیت متحده. همون مطلبی که براش این همه استدلال طولانی رو شروع کرده بودیم تا اینجا رسیده بودیم. عرض کردم این فتکون رو تفریع باشه بر همین عبارت قبل بهتره، اما احتمال تفریعش بر اصل استدلال هم داده میشه، احتمال خیلی دور، چون نظم عبارت اجازه این احتمال رو نمیده، ولی خب احتمالش هم هست. من من اجل ذالک، من اجل ذالک رو توجه کنید، این همون نتیجه است که من از خارج گرفتم. چون وجود در همه جا یکسان است، پس در تمام حلیات بسیطه محمول یکسان است، و اختلاف در حلیات وسیطه به موضوعشونه یا به نسبت بین موضوع و محمولشونه. اختلاف از طریق محمول نیست. این نتیجه است که میگیریم. دقت کنید، من اجل ذالک، ذالک یعنی اشتراک سنخی، از این جهت که همه وجودها اشتراک در سنخ دارند، تر الموجودی رو که محمول در حلیات وسیطه است مطلقا، این مطلقا مفعول دوم تراست، یعنی تو این موجود رو مطلق میبینی. مطلق از چی؟ مطلق از دلالت بر خصوص هویت وجودیته، مطلق یعنی رها. این مطلقا به معنی سوانکان کزا سوانکان کزا نیست، مطلق به معنی لغویشه یعنی رها. مفعول دوم هست برای ترا، من اجل ذالک ترا، از این جهت که وجود همه جا یک سنخ است، میبینی کلمه الموجود را یا معنای الموجود را که در حلیات بسیطه محمول واقع میشوند، این موجود را میبینی برهنه از دلالت بر خصوص، بر هویت، خصوص هویت وجودیه. دلالت بر خصوص نمی کند، یعنی با هر هویت خاصی میسازد، چه هویت انسان باشد، چه هویت فرس باشد، چه هویت شجر باشد، خصوصیت خاصی درش اشراب نشده، مطلق است از دلالت بر خصوص هویت وجودی، رهاست از این دلالت، دلالت بر یک هویت خاص نمی کنه، بلکه خصوصیت در حلیات بسیطه یطلب ان نظر فی الموضوع وحده، از نظر کردن در موضوع به تنهایی شما خصوصیات رو به دست میارید. عرض کردم اون نسبت هم میتونه خصوصیات رو به شما بده، ولی نسبت تابع موضوعه، اختلاف نسبت که ذاتی نیست، اختلاف نسبت از اختلاف موضوع گرفته میشه، بنابراین به اصال شما با نظر به موضوع میتونید اختلاف رو به دست بیارید. به تبع با نظر به نسبت هم میتونید اختلاف به دست بیارید، ولی اختلاف از نوعی محمول به دست نمیاد مگر بعد از اینکه محمول رو با موضوع جفت کردید، اون وقت محمول به توسط موضوع اختصاص پیدا میکنه، ولی خود محمول به ذاته اختصاصی نداره. فاذا قیل الموجود الانسان موجودان که یک حلیه وسیط است و الفرس موجودان که حلیه وسیط دوم است، پس مدلول محمول به ما و محمولان، یعنی بدون این که نسبتش را ملاحظه کنی، بدون این که موضوعش را نسبت ملاحظه کنی، فقط خود محمول به ما و محمولان ملاحظه کنی، مدلول محمول فی همای در هر دو قضیه، چه در انسان موجودان چه در الفرس موجودان، واحدان، مدلول محمول در هر دو یکیست. و هو الموجودیت علی الاطلاق، موجودیت علی هو یعنی اون مدلول، موجودیت علی الاطلاقه، نه موجودیت انسان، نه موجودیت فرس، بلکه موجودیت علی الاطلاق بدون تقید به انسان فرس. بله، و خصوصیت الوجود و حده، وحده نخونید، و خصوصیت الوجود و حده، خصوصیت وجود و محدودیت وجود، حد یعنی محدودیت، همون معنی خصوصیت، عطف و تفسیر بر خصوصیت، خصوصیت وجود و محدودیت وجود، این نماهی مدلولتون لعنوان الموضوع، مدلول عنوان موضوع، مدلول خود محمول نیست، از طریق محمول شما خصوصیتی به دست نمیارید، مدلول محمول خصوصیتی رو به شما تفهیم نمی کنه، بلکه خصوصیت وجود و محدودیت وجود مدلول عنوان موضوعه، یعنی از عنوان موضوع شما وجود رو خاص میکنید، ولی خود وجود در هر دو قضیه یا در همه قضایای بسیطه، حلیه بسیطه یکسانند. این بحث تموم شد. از استوانتون عقلیه برمیگردیم به بحثی که خیلی وقت رهاش کردیم، یادتون است اشکالی شروع کردیم، ثبوت نشین فرع و ثبوت مثبت له، از این اشکال رفتیم تو بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت، و رسیدیم به اینجا. حالا دو مرتبه برمیگردیم به اون اصل اشکال که اصل اشکال جواب بدیم. این بحثا الان تقریبا میشه گفت بحثای الکلام یا جرال کلامی بود، یعنی ما وقتی وارد اون اشکال شدیم قهرن، یادتون است که مستشل آمد از همین ثبوت شعن لشعن فر و ثبوت المثبت له، ما رو کشون به اینجا. ولی اصل بحثمون چی بود؟ اصل بحثمون این بود که آیا وجود رابط در حلیه وسیط هم هست یا نیست؟ بحث این بود دیگه، بحثی که 7-8 صفحه قبل داشتیم، من این 7-8 صفحه بود، 5-6 صفحه بود، چقدر بحثی که قبلا داشتیم این بود که آیا حلیه وسیطه، که آیا وجود رابط در حلیه وسیط هم هست یا نیست. یادتون باشه از نمیدونم چه صفحه 176 بود چی بود، المشاجرت و ثانیه رو شروع کردیم. المشاجرت و ثانیه بحثش این بود دیگه که آیا در حلیات وسیطه وجود رابط داریم یا نداریم. بحثمون کشیده شد به اشکال و رسیدیم یادتون از به صورتی که وارد بحث اصالت وجود شدیم، بعدم حالا بحث اصالت وجود رو منقح کردیم کنار گذاشتیم، حالا با استوانات نقلیه برمیگردیم که اون اشکال جواب بدیم، آیا در حلیه وسیطه وجود رابط هست یا نیست. اگر هست ثبوت شعن لشعن که در قاعده فرعیه داریم چجوری توجیه میشه؟ این تو استوانه عقلیه بیان میشه انشاءالله جلسه آینده.